بسم الله الرحمن الرحیم.
رئیس دستگاه تو بزن کامل قطع کن خدا خیرت بده.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاب أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الرشية الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وقياس مضطر المستكين بقية الله في أرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة. ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قول الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وقبوركم في القبور. فما أحلى أسماؤكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعودتكم الإحسان وسجيتكم الكرام. الصفای زری دم نزنید، حرفی از بیرق و علم نزنید، گریه های بلند ممنوع است، روزه که هیچ سینه هم نزنید، کربلا رفته ها کنار بقیه، حرفی از صحن و از نزنید، زائری خسته ام نگهبانان، خدا زود می روم نزنید، زائری داد زد کنار مردان، تازیانه به مادرم نزنید، قربت ما بدون خاتمه مادر ما همیشه به فاطمه است، قربت ما بدون خاتمه است، مادر ما همیشه فاطمه است. کاش درهای صحن وا بشود، شوق در سینه ها به پا بشود، کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیز با صفا بشود، کاش با نغمه حسین حسین این حرم از کربلا بشود در کنار مزار ام بنین انشاءالله، ترهی از القم بنا بشود. پس بسازیم پنجره فولاد، هر قدر عقده هست وا بشود. چهار تا گنبد طلایی را، چهار تا مشهد رضا بشود. این بقی که این چنین خاکیست، رشک پروانه های افلاکیست، در هوایش ستاره می سوزم. سینه با هر نظاره می سوزد. هشت شوال آسمان لرزید، دید صحن و مناره می سوزد. بارگاه بقی ویران شد، راه و جاره می سوزد. این حرم مثل چادر زهراست که در اینجا دوباره می سوزند. این حرم مثل خیمه زینب که در اوج شراره می سوزند. تقدیم به ساحت مبارک حضرت سبط اکبر امام ممتحن، حضرت حسن ابن علی المجتبى، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین، و محمد ابن علی الباقر و حضرت جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیهم اجمعین اجماعا صلواتی مرحمت کنید. یه مسئله شرعی، چون تازه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، اگر کسی در ماه رمضان معذور بوده به اعذار شرعیه، یعنی عذر شرعی داشته برای خوردن روزه ماه رمضان، که عبارت باشه عذر شرعی کسی که مجاز باشه رمضان روزه رو افطار بکنه، دو طایفن. یکی کسی که مریض باشه به مرضی که روزه موجب اشتداد مرضش بشه، و کسی که مسافر باشه به شرطی که شرایط سفر شرعی براش بار باشه. در این صورت در ماه رمضان مسافری که به سفر میره با شرایط خاصه ای که تو رساله ها فقها متعرضن، یا کسی که مبتلای به مرض میشه در رمضان، یا قبل رمضان مریض امتداد پیدا کرده که کسالتش تو ماه رمضان، وقتی مجاز روزه رو افطار کنه. حالا اگر کسی در ماه رمضان یا مریض بوده یا سفر رفته، هر چند روزی رو که افطار کرده میفرمایند از روز دوم ماه شوال تا رمضان سال بعد به اندازه تعداد روزهایی رو که افطار کرده وقت باقی مونده باشه، این مجازه که تأخیر به اندازه قضای روزه رمضان رو. مثلا اگر کسی تو رمضان گذشته 5 روز روزه رو افطار کرده، یا به عذر مرض یا به عذر سفر. این از روز بعد عید فطر، چون روز عید فطر روز حرام شرعاً. از روز دوم ماه شوال میتونه قصد قضا کنه، روزه رو بگیره، و اگر تأخیر انداخت و تأخیر انداخت تا چه حدی مجاز تأخیر بندازه؟ اگر 5 روز فرض کنید از رمضان امسال افطار کرده، تا روز 25 ماه شعبان سال آینده میتونه این روزه قضا رو تأخیر بیندازه. حالا اگر کسی روزه قضا داره و بخواد بگیره، بهترین وقتش از یه جهت همین 6-7 روزه بعد از ماه رمضانه، چون در روایات داره که بدرقه ماه رمضان رفتن هم مثل پیشواز ماه رمضان مستحبه. چطور؟ اهل ایمان در اواخر ماه شعبان، چون در روایات هم داره 3 مرحله استقبال داریم، حالا فقط استقبال از محرم نداریم که بعضی ها غرغر میکنن میگن چرا به استقبال محرم بینین و این بدعت و حرف باطلی میزنن. ما استقبال از رمضان هم داریم، استقبال از حج هم داریم. اونایی که اهل فقه هن و سر در میارن در مسائل علمی میفهمن این حقایق رو. استقبال از رمضان، پیغمبر خدا هر سال ماه رجب و ماه شعبان 2 ماه زودتر میرفت به استقبال ماه رمضان. روایات ما هست و امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا ما 2 ماه رو اگر حالشو نداشته باشیم به استقبال روزه رمضان بریم، بفرمایین اون 3 روز آخر ماه شعبان مستحب، خیلی هم ثواب داره. در حدیث در عیقیزی 3 روز آخر شعبان رو روزه بگیره، ثواب 2 ماه روزه متوالی بهش میان، ثواب روزه رجب و شعبان برای ثبت میشه، وصل به ماه رمضان هم میشه 3 ماه روزه به عنوان استقبال از ماه رمضان. خب مستحبه. حالا اگه کسی رمضان گذشته ای گذشت روزه ای قضا کرده، بهترین وقتش استفاده بکنه از روز دوم ماه شوال تا 1 هفته، چون 7 روز بدرقه ماه رمضان مستحب به آدم روزه بگیره از روز دوم ماه شعبان. حالا اگر نگرفت، به تعداد روزهایی رو که افطار کرده نسبت به آخر وقت، یعنی وقتی رفت وارد ماه شعبان شد، اگر 25 ماه شعبان شد و 5 روزم روزه بده کاره، این دیگه روزه 26 حق نداره اون روز صبحونه بخوره، بر او واجبه که نیت روزه کنه. و اگر نکنه، برای این تأخیر که روزشو تأخیر انداخته و قضاشو نگرفته، باز باید کفاره جریمه‌ای پرداخت بکنه. این مسئله شرعی امشب به مناسبت خروج از ماه رمضان. صلواتی بفرستید. قهران مجلستون به عنوان تخریب بقی ازاران، اینطوری که من فهمیدم. خب ما حول همین قصه، چون روش ما این است که مبانی معارف دین رو سعی میکنیم ابتداعاً با آیات قرآن مجید محکم کنیم و جواب بدیم. خب یکی از مشکلاتی که امروز در دنیای اسلام هست، خطر تکفیری هایی که به عنوان قدد چرکین سرطانی فکری در دنیای اسلام ظهور و بروز کرده، که این در 50 سال قبل از این همین قدده سرطانی در حد تفکر بود. یعنی یه عده‌ای پیروان مکتب وهابیت فقط در مجالات فکری و نظری مبارزه می کردن، یعنی در مقام اعتقادات معتقد بودن زیارت قبور شرک، تکریم از اولیاء دین خدا شرک بالله، در حد اعتقاد بود. دیگه در مقام عمل واکنش عملی تا 50 سال پیش نشون داده نمی شد. مکرر بودن افرادی که مبلغ جریان وهابیت بودن، لکن تو این 30-40 ساله اخیر با این اتفاقات سیاسی که در دنیای اسلام رخ داده و من جمله انقلاب کشور خود ما و تغییر ساختار نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری و
و این بساطی که امروز داریم میبینیم وقتی یکی از آثار و تبعاتش به جنب و جوش در آمدن مکاتب منحرف اهل سنته که اینو پیشبینی هم شده بود که اگر تشیع حرکتی داشته باشه در مقابلش اونها هم حرکتهای مرموزی رو آغاز میکنن و کردن، اون وقت در ازای این حرکتهای سیاسی یکی از بازتابها و واکنشهاش این است که سنی مذهبها به خصوص این فرقه زاله وهابیه اینا پا رو از حد تفکر فکره تکفیر رو پا رو فراتر گذاشتن به مرحله جهاد و مبارزه در آمدن که نتیجه شد داعش و طالبان و سپاه صحابه و اینه که دارید میشنوید. یعنی کسی تحلیل دقیق علمی بخواد بکنه باید از ریشه بررسی کنه. تفکر وهابیه تا 50 سال پیش فکر بود، فقط اندیشه مخالف، یعنی فرض کنه با یه آخوند وهابی یا یه مبلغ وهایی که باش صحبت میکردی میگم من معتقدم زیارت قبور ائمه مثلا شرکه، اما دیگه سلاح به دست بگیرم و برم بجنگم و جنگ درست کنم و لشکر کشی کنم اینا تو 50 سال پیش نبود. این هم حوادث اخیر این 50 ساله اخیره، تبعات سیاسی و عملی قصه است. قهرن وقتی یک حرکت فکری باشه، یک تفکری به جنگ فکری مقابل خودش میره، این نیاز به تفکر داره، بحثای اعتقادی رو باید تأمل کرد، باید توش اندیشه کرد، حق و باطل رو فهمید. و چون سنی ها سنگ قرآن زیاد به سینه میزنن و هی میگن حسبنا کتاب الله، به همون تبع عمر ابن الخطاب که فشعار حسبنا کتاب الله مقابل پیغمبر داده، تا امروز عمریا اصرار دارن چماق قرآن رو تو سر اطرت بزنن و اطرت رو از میدون بدر بکنن. روش اونا اینه، تا حرف میزنه میگه کتاب خدا چی میگه. حالا اگر کسی بخواد به مقابله این جریان فکری بره، باید مشتش پر باشه از آیات قرآن، یعنی مسلط به آیات قرآن باشه تا بتونه در مقابل تبلیغات مسموم جریان وهابیت بتونه از پس این شبهات فکری و اعتقادی بر بیاد. حالا من یه مثال عرفی روان میزنم، شما یه صلوات بلندی بفرستید. الله خب این تیپی که من اینجا میبینم شما نوعاً هیئتی هستید و از این پارچه سیاهی ها و پیرنهای مشکی که به ادب در مقابل جریان تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام پوشیدید، خدا بر شما توفیقتون رو مضاعف کنه که همیشه در شعائر اهل البیت مقدمت الجیش پیشکسوت دوستان آل محمد باشید. منم که توفیق نداشتم، شرایط خاصی دارم به جهت این گرفتاری که برام پیش اومده، توفیق نداشتم لباس مشکی متنم کنم. انشاءالله اهل بیت ما رو ببخشن و جریممون نکنن که باز محرم هم توفیق نداشته باشیم لباس مشکی بپوشیم. خدا و روز نیاره وقت امام حسین. و دقت کنید همین پارچه مشکی ها رو که اینجا مسجد ظاهرن دیگه، خانه خداست. الان اگه یه وهابی از این در وارد بشه، اولین اشکالی که به ما میکنه میگه شما چرا مسجد رو سیاه پوش کردی؟ چون سیاه پوشی مکروه هست. و چرا مسجد رو آلوده کردی به پارچه سیاه؟ این اولین اشکالشه تا وارد بشه یه مبلغ وهابی. اشکال دوم میگه این ساعت برای چی تو مسجد جمع شدید؟ نمازا که فختش تموم شده و برای چی چراغ مسجد روشنه؟ بعد شما میگی که این جلسه جلسه ایست به عنوان تخریب و هدم قبور. بلافاصله اشکال دوم رو وارد میکنه. مگر قبری رو اگر بزنن خراب بکنن باید اجتماع درست بشه؟ بعد به تبع این اجتماع چی کار میکنید؟ گفتگو میکنید، بعدم تو سر و سینه میزنید که وا اماما، وا قبرا، قبر امام ما خراب شده. اشکال میکنه اون عمری وهابی. درست شد. الان بشه اشکال دومش اینه که به چه دلیل این کارا رو میکنید؟ و قهرن شما که اگر بخوای مدافع مکتب باشی و بخوای دفاع بکنی از اعتقاداتت، شما وقتی این پارچه سیاهی رو اینجا آویزون میکنه یعنی اعتقاد داری در تعظیم شعائر، این عقیده باید دفاع بشه. وقتی میای اینجا میشینی امشب به عنوان مجلس هشت شوال به عنوان حدم قبور ائمه معصومین میای اینجا میشینی عزاداری میکنی و لباس مشکی تنت میکنی، یعنی معتقدی که این جریان ظلم و باطله. معنیش اینه، معنی فارسیش اینه روشن. و قهرن و از شما به شما اشکال میکنه، میگه برای خرابی قبرم با نام عزاداری کنه، تا بگی عزاداری میخوام بکنم میگه اشکال سوم وارد میکنم. اصل عزاداری ممنوع از نظر من وهابی. این سه تا درست شد. بعد که شما میخواید دفاع کنی باید با چجور دفاع کنه؟ چون او بلافاصله آیه قرآن براد میخونه. و شما اگر بخوای به مسافه مبارزه با او بری، اگر او مثلا فرض کنید با مرز کنید توپ اومده به جنگ شما، شما چماق برداری، کی شکست خورده تو این جنگ؟ کسی که با چماق به جنگ توپ رفته معلومه قصه. پس باید هر بچه شیعه مسلمان، چه آخوندش باشه، چه عوامش باشه، چه دکترش باشه، چه کاسبش باشه، چه جوونش باشه، چه پیرش باشه، بخواد دفاع بکنه از اعتقادات شیعیش، باید ببینه طرف مقابلش چه سلاحی رو برمیداره که به اندازه او سلاحی که مطابق سلاح او جواب بده با آدم روش بشه. و این مطلبی است که قرآن مجید در آیه کریمه میفرماید اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. اعدو لهم یعنی در مقابل دشمن خودتو آماده کن. حالا دشمن یه وقتی است به جنگ فیزیکی من میاد، سلاح برمیداره، کلاشیکوف برمیداره، هفتیر برمیداره، تفنگ میاره، توپ میاره، تانک میاره، یه وقتی هم در مقام جنگ فرهنگی استدلال به قرآن میکنه. حالا میخوای باش برخورد بکنی در مقام دفاع از این پارچه سیاهی و سینه زنی و لطمه زنی و غم زنی و عزاداری، باید دسیله دفاع داشته باشی که این کارا مشروعه و مشروعیتش باید از قرآن ثابت کرد که طرف از میدون به در بره نتونه تأثیر گذار باشه رو فکر شما. حالا الان توی حسن حسین اهل بیت عصمت و طهارت شما و چشیه ها قرار دارید، بعضیتون آلوده نشدید، ولی اگر گرفتار شبهات دشمنان اهل بیت بشید معلوم نیست ثابت قدم بمونی به این اعتقادات پاک الانت. تو همین شهر قوم شما، همین خیابون چهار مردم، من یه جوانی رو البته حدود 20 سال پیش دهه 70 میشناختم، عراقی بود، پدرشم از این مجاهدین و شهدای سپاه بدر بود که در زمان جنگ ایران و عراق این جزء عوامل نفوذی کشور بود، داخل خاک عراق میشد، عملیاتی رو انجام میداد، برمیگشت. تو همون گرفتاری هم بنده خدا به شهادت رسید. نجفی بود، یه پسری، دو تا پسر ازش باقی مونده، یه پسر بزرگش که یه وقتی تو همین خیابون چهار مردون گذر خان پاساژ محلاتی، این شاگرد یه آقای نجفی عبادوز بود که عبا پادویی میکرد، جوانکی بود، من میشناختمش. وقتی این چون پدرش در سپاه بعد شهید شده بود زمان جنگ و عراق خلاصه گرفتنش و اعدام کرد زمان صدام، اعدامش کردن، شهیدی بود بنده خدا. وقتی بعد یه سالی، سال 73 74 شمسی بود یا 75، یه سفر به نام حج واجب برای این پسر شهید درست شد، جوان 22 ساله، معاود نجفی. یه سفر حج تمتعی رفت، به منم تلفن کرد، چون آشنایی داشت من، از من خداحافظی کرد، امسال حج روزیه ما شده، اونم خدا التماس دعا رفت و برگشت وهابی شد. که وقتی اومد پیش من عقاید انحرافی رو از اونا گرفته بود، گفتم ای کاش قلم پاد میش که از حج نمیرفتی. گفت تو مدینه یه دونه مبلغ وهابی یه ساعت تو مسجد النبی تنگ من نشست، حرفایی به من زد، این حرفا رو من جوری شدم. حالا ایمنی داری که شما اگه یه سفر عمره بری، یه سفر تا این زاهدان و بلوچستان و یا این طرف کردستان گرفتی یا این قسمت شمال گلستان اونجا بری گرفتار ملاها و مولویای سنی بشی، اونایی که وهابی زدن، اون وقت بعد یه دونه اشکال بکنه و همین پارچه سیاهی ها اون وقت اونجا مثل ماست وامیری، بعد شک میکنه در اساس تشیع خودت. چرا اینجوری میشه؟ جهتش اینه که زیر ساختارهای اعتقادی شما محکم نیست و اگر بخواد بن فکر شما محکم بشه راهش این است که با قرآن آشنا بشید، منتها نه قرآنی که سنی ها میگه، چون قرآنی که سنی دم ازش میزنه قرآن بدون اطرته، فلذا متشابهات قرآن رو بهش اخذ میکنه منحرف میشه. قرآن در کنار اطرت اون وقت شما رو محکمت میکنه در مسائل دینی. حالا یکی از مسائل مهمی که در تاریخ اسلام تو این 100 ساله اخیر اتفاق افتاده قصه تخریب قبوره، که نمونه اخیرش هم تو این 15 ساله اخیر تخریب سامر را و هدم سامر را. من به بحثای سیاسی حاشیه‌ایش کار ندارم، اما بحثای دینی داریم. با چرا میاد قبر رو خراب میکنه؟ چرا حاضر میشه یک کسی با اسم اسلام بمب خودش ببره تو یک مرکزی که کمترین فایده مشاهد مشرفه این است که یه فضای آماده میشه کسی بخواد نماز بخونه استراحت کنه، که این مقدار که فایده داره که حرمهای ائمه علیهم السلام جدای از جنبه قداستش و اتصالش به اهل بیت یه فضاهای عمومیه که عموم مردم میرن استفاده میکنه. چرا حاضر میشه اینو خرابش بکنه و از بین ببره؟ اونم با اعتقاد دینی عقیدمند این کارو میکنه، میگه باید خراب بشه، اینا مظاهر شرک بالله. از اون طرف جامعه شیعی، اینم نه عوام مردم ها، مسئله تعمیر قبور و ساختن حرمهای باشکوه این یکی از اساسی ترین امتیازات مکتب شیعه است. خوب دقت کنید، یعنی اساسا اگر شما بخوای شیعه رو با مشخصات شیعی شناسایی بکنی، شیعه رو با زیارت میشناسی، شیعه رو با عزاداری میشناسی، شیعه رو با اقامه شعائر حسینی میشناسی، شیعه با اینا شناخته میشه، و الا به صرف نماز دست باز خوندن تشیع معرفی نمیشه، چون سنی های شافعی هم دست باز نماز میخونن. خیلی از این سنیایی که هستن در بلاد عامه داریم تو فتاوای بعضی از ملاهای اهل خلاف که اونام قائلن که الا و لابد سجده رو باید روی خاک کرد، داریم تو فتواهاشون. پس به این که کسی مثلا دست باز نماز بخونه یا وضوی راستکی بگیره تشیع او ثابت نمیشه، اشتباه نشه. اونی که شیعه به او معرفی میشه همین جنبه های شاعر ولایی و تبرائیه، پای اینا باید شیعه معرفی بشه. و اونی که دشمنان اهل بیت روش سرسختی نشون میدن و مقابله میکنن و معارضه میکنن، درست و همینا رو نماز شما خیلی گیر ندارن، رو وضوی شما خیلی گیر نداره. اونی که او رو عصبانیش میکنه و موضع گیری میکنه که دست به قلم ببره یا دست به قبضه اسلحه ببره به جنگ فیزیکی و فرهنگی من و شما میاد، عمدتاً این کیان تشیع بنده به همین پارچه سیاهی ها و زیارت قبور معصومین و امثال این اموره. خب اینه باید دیشه ای فهمیده بشه دیگه. آیا این دوتا اختلافی که بین دو مدرسه سنی و وهابی میگه این شرک بالله، شما قبر امامتون رو میسازید و بعد بر بالای قبر تناب و نقره از زریح و گنبد براش درست میکنی، اینا شرک بالله؟ او میگه این شرکه. ما چی میگیم؟ ما میگیم این عین توحید است، درست در نقطه مقابل. او میگه این شرک بالله، شیعه میگه عین توحیده. زیارت قبور عین توحیده؟ بله عین توحیده. اول توحید باید تعریف بشه. فلذا قاطبه من و شما اهل ایمان و اهل اسلام، اونایی که شیعه اهل بیت خودونه، باید این مسائل رو بفهمیم که چیه قضیه. خب حالا بفرمایید، او میزنه قبر رو خراب میکنه، شیعه قبر رو میسازه، کدومی که از اینا قرآنیه؟ آیا هدم قبور ریشه قرآنی داره یا ساختن قبور و کنار قبر یا در فضایی که قبر حجت خدا و پیغمبر یا امام هست اونجا رو مسجد قرار دادن قرآنیه، فهمیده بشه. آیا کار سنیه درسته و وهابیه درست میکنه و درست میگه یا این شیعه؟ شما که کنار قبر معصوم میری و دخیل میبندی و متوسل میشی و توسل میکنی یا گریه میکنی، این قرآنیه یا اون منهجی که او داره؟ من تو قبرستون بقی دیدم یه وقتی استاده بودم، یه جنازه ای رو وهابی مرده بود، هفتش ده نفر جنازهش داشتن میوردن، خیلی هم سریع جنازه رو بردن یه گوشهی. من نگاه میکردم از نزدیک، هیچ نه گریه بود نه حمد و سوری، چیش انگار نه انگار، انگار یه دونه لاشه یه حیوانی داره این رو چال میکنه. شاید به فاصله کمتر از یه رو 20 دقیقه طول نکشید تا وارد قبرستون بقی شد و جنازه رو برد دفنش کرد، و جنازه رو هم که میذاره لای خاک بلا فاصله روش مقداری نمک، یه مقدارم روش آهک میریزه که زودتر هم بپوسه. اما یه آدم عادی معمولی توی محیط شیعی وقتی از دنیا میره، اطرافیانش چقدر در فقدانش گریه میکنن، دوستانش براش متأثر میشن، بستگانش براش گریه میکنن، بعد اونا تو تفکراتشون وقتی میخوای گریه کنی میگه گریه نکن شرک بالله، بچت مرده هم نداری. در روایت هم داره ابراهیم پسر پیغمبر وقتی از دار دنیا رفت رسول خدا خیلی گریه میکرد، پسر بچه ایج در ماه از دنیا رفت، پیغمبر خدا خیلی گریه میکرد. نوشتن در تاریخ سنی شیعه نوشتن از اول کسانی که به رسول خدا اشکال کرد و ایراد گرفت که یا رسول الله چه معنا داره برای بچه ای که مرد اینقدر گریه میکنه، شخص عمر ابن الخطاب. فکر کن آدم، یه کسی که به پیغمبر تحمل گریه پیغمبر رو نداره، اون پیغمبر برای بچهش گریه میکرد، نه میکرد پیغمبر چی گریه میکنه، گریه چی چیه؟ بعد گو یا رسول الله شما برای یه بچه گریه میکنی، من 11 فرزند خودم رو به دست خودم توزه گور کردم، دلم تکون نخورد، این چه دلی شما داری که اینقدر رقیق گریه میکنی؟ گریه معنا نداره، خب مرد که مرد. حالا شما این دوتا تفکر، این دوتا مکتب، یکیش لیدرش عمر ابن الخطابه، یکیش لیدرش امیر المؤمنینه. خوشن ایدید مکرر دیگه، امیر المؤمنین برای حضرت زهرا چقدر گریه میکرد؟ حضرت زهرا وقتی از چقدر دست امیر گریه میکرد؟ حسن این چقدر گریه میکردن؟ یه مکتب که لیدرش امیر المؤمنین و زهرای مرضیه و خاتم انبیا و معصومینه، مکتب گریه است، مکتب عاطفه است، مکتب و مذهب، مکتب و مذهب تکریم نسبت به بزرگانه. درست نقطه مقابلش هم یه مکتبی است که اساسش ندارش عاطفه معنا داره، ندارش گریه معنا داره، نه تحابب درش معنا داره، نه محبه، اصلا معنا نداره این معانی درشون. حالا من میخوام انتخاب کنم، امشب بنده مسلمون شدم، میخوام برم بین این دوتا مکتب و مذهب یکیشو انتخاب کنم، یا سنی بشم یا شیعه بشم. اگه اینا رو خوب بفهمی اون وقت امتیازات مکتبتو به دست میاری. چه ضرورت داره که ما کنار قبور ائمه علیهم السلام باید بناهای رفیع ساخت اونای مجلل که خدا زیاد کنه جلال و شکوه اماکنی که مربوط به اهل بیت عصمت و طهارته؟ آیا این ریشه قرآنی داره یا نداره؟ میخوام ریشه قرآنیشو چند دقیقه براتون بگم. این صلواتی مرحمت کنید. یک سوره ای ما در قرآن کریم داریم، عنوان سوره کهف، فارسی میشه سوره قار، به مناسبت اینکه 5-6 نفر از اشراف و شاهزاده های دربار دقیانوس اینها موحد شدن و از آیین شرک و بت پرستی فاصله گرفتن، مسلمان شدن به حقیقت اسلام و توحید، و قرآن قصه اینا رو مفصل نقل کرده در یک سوره مبارکه. اینا بعد از اینکه در مقابل امپراتور عصرشون که مدعی الوهیت بود ایستادند و مقابل او جبهه گیری کردن، اینا ناچار شدن برای حفظ جانشون فرار کنن از شهر و دیار، معروفن به اصحاب کهف. قرآن قصه اینا رو مطرح فرموده. بعد از اینکه آمدن از شهر بیرون و رفتن داخل یه قاری و استراحت بکنن، و قرآن می‌فرماید مدت خوابیدنشون 300 و اندی زمان سال زمان برد. 300 سال خوابیدن، نمرده بودن ها، خوابیدن. چون قرآن می‌فرماید نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. مرده که بمیره که پهلو به پهلو نمیشه که. یه مرده ای رو شما اینجا بذارید 100 سال اینجا باشه تکون نمیخوره. اما قرآن می‌فرماید این اصحاب کهف وقتی رفتن داخل غار، خسته شده بودن از بس پیاده روی کرده بودن، خوابشون گرفتن خوابیدن. تو اون فیلم کذاییشم لابد دیدید. و به عقیده بنده از بهترین کارهای فرهنگی جمهوری اسلامی در این 40 ساله، یکیش همون فیلم سریال اصحاب کهف که توش هیچی خلاف شرع نداشت دیگه. اونجا بعض عشق و عاشقی و لاستدن و بیبندوباری و اینا به نام دین، تو اون یه دونه سریال بنده پیدا نکردم، یا اگه بوده من متوجه نشدم. انصافا خوب کار کرده بودن، حالا یادم نیست کارگردونش کی بوده، خیلی هم تاثیرگذار بود. یعنی اونی که من دقت میکردم رو مر آیات قرآن پیاده شده بود، خیلی زیبا بود اون. حالا اجمالش بعدیاتون دیدید. قرآن میگه اینا رفتن داخل این قار و کف برای خستگی و استراحت موقت، خوابیدن 300 سال اینا خواب بودن. بعد 300 سال بیدار شدن، چون قرآن در اونجا میفرماید اینا نمرده بودن، نمردن. چون میفرماید نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، یعنی ضمن اینکه 300 سال اینجا خوابیدن، پهلو به پهلو هم می شدن، گاهی می غلطیدن به پهلوی راست، گاهی می غلطیدن به پهلوی چپ، پس زندن ولی خوابن، خوابیدن. بعد 300 سال بیدار شدن. بعد که از غار اومدن بیرون، یکیشون اومد بیرون بره نون تهیه کنه که قرآن اشاره میکنه، یکیشون از اینا حرکت کرده آمد بیرون و دید اوضاع تغییر کرده و پلی مد. بعد تازه دوزاریش افتاد که 300 سال از اون قصه میگذره. اینا رو قرآن که مطرح میکنه، اصل قصه اصحاب کهف 3 تا هدف اساسی داره در این سوره مبارکه. یکی توجه دادن به حیات بعد از مردن، موضوع آخرت. یکی توجه دادن به موضوع برزخ و حیات برزخی. مهمترین چیزی که در قصه اصحاب کهف محل توجه قرآن مجیده این است که مسئله تعظیم از این شخصیت‌های آسمانی و دینی و ملکوتی، اون توش مهمه، که اون تیکش من فعلا کار دارم. بعد از اینکه اصحاب کهف آمدن خلاصه رفتون، یکیشون رفت بیرون و لو داد قضیه رو که قصه این است، و بعد فهمیدن این مال 300 سال قبل و اون سکه‌ای که تو دستش بود مال عهد دقیانوس و گرفتنش، و خلاصه کشیشا و علمای مسیحی آمدن با اینا گفتگو کردن و گفتن قصه تو کتاب هاست مال 300 سال و ما همینیم. خلق الله رو برگشت آوردن دم غار که قرار گرفت، گفت شما یهو نیاد، اینا ممکنه بترسن، من برم یه زمینه ای فراهم کنم، بعد شما ها بیاد و اینا ملاقات کنید. وقتی رفت داخل، دوباره این چند نفر قبض روح شدن و مردن. و قرآن قصه شما قصه اصحاب کهف، اون تیکه ایش مربوطه به مسئله هدم قبوره رو میخوام اشاره داشته باشم، تفسیرشو کار ندارم من. و قرآن اینجوری میفرماید بعد از اینکه رفتن دا اون یکی رفت داخل و به رفقاش گفتش که بابا ما 300 سال اینجا خوابیدیم و دقیانوس از بین رفته و اوضاع تغییر کرده از دو، ما 300 سال تو این غار خواب بودیم. تازه اینا متوجه شدن و گفت حالا آمدن برای زیارت شما. اون جمعیتی که از شهر اومده بود بیرون برای زیارت این 7-8 نفری که تو اصحاب کهفن، برای زیارت، دقت بکنید قرآن میگه برای زیارت اینا اومده بوده، معنی زیارت میگه کجای قرآن، اینا قرآن. 7 نفر یا 6 نفر یا 8 نفر قرآن میگه سبعتون ثامنهم کلبهم، قرآن شریف یه دسته گفتن 6 نفرن سابعهم کلبهم، بعدم خدای تعالی میفرماد الله اعلم به عدتهم، خدا میدونه عده حقیقی اصحاب کهف چند نفرن. خب این چند نفر رو وقتی که خلق الله فهمیدن که اینا یه آدمای خاصی هستن، آدم چیکار کرده بودن؟ اشرافزاده هایی که شاهزاده بودن دست از هوا و هوس کشیدن به مسیر بندگی خدا در آمدن، برای خاطر خدا از عیش و نوش و لذات دنیا فاصله گرفتن، اومدن تو راه خداشناسی و بندگی خدا. همین اندازه کار کردن دیگه. اینا که پیغمبر که نبودن، امام معصوم هم که نبودن، از طبقه انبیا و اوصیام اصحاب کهف قطعا نیستن، آدمای عادی معمولی که تونستن خودشونو بکنن از هواهای نفسانی و از لذتها و شهوات حیوانی خود فارغ بشن برسن به اون مقامات عالی. یعنی یه آدم عادی معمولی یه مقداری ریاضت کشیده، یه مقداری به سمت خدا جهتگیری مثبت کرده، یه همچه جلالتی پیدا میکنه که بعد از اینکه خدای تعالی اینا رو تا 300 سال زنده نگه میداره تو حالت خواب و بعد خلق الله میان برای زیارت اینا، و قرآن قصه اینا رو تو کتاب مجیدش به عنوان وحی بر پیغمبر خاتم مطرح میکنه و ماندگار میشه تو سوره های قرآن. یک سوره به عنوان سوره کهف که یه بخش مهم این سوره مربوط به قصه این 6-7 نفره که اینا به سمت خدا حرکت کردن و حرکت اونها در راستای اقامه توحید و دعوت به معاد مبدا و معاد رو در این حرکت به مردم عملا نشون دادن. برای خدا دست از هوا و هوس کشیدن، رفتن خوابیدن 300 سال، بعد 300 سال بیدار شدن تا خلق الله دیگه از زنده و مرده شدن اینا بفهمن حیات بعد از مرگ وجود داره، این فاز اعتقادی درست بشه. خیلی خوب، همین یه کار بوده. بعد قرآن میفرماید وقتی رفتن داخل غار برای مرتبه دوم، خلق الله یه مقداری طول کشید دیدن نیومدین کسی گرفت داخل غار که خبر بده. یکی از اینا گفت بریم ببینیم سرک بکشیم چه خبره. اونجا که قرآن تصریح میکنه تا اومد داخل ورودی غار بشه، اجمالا وقتی نگاه کردید اینا دوباره هم از دنیا رفتن. این بار دیگه خواب نیست، دیگه روح قبض شده، مردن. بعدم وقتی میخواستن ورود کنن چنان داخل حالت رعب و ترسی بهشون به وجود میومد که بی اختیار از اون کار فرار میکردن. لمولئت منهم رعبا، در آیه کریم، آیه کریم اینجور داره. بعد میفرماید وقتی فهمیدن اینا از دنیا رفتن، شروع کردن مشورت کردن که حالا این قاری که 6-7 نفر انسان موحد و فرار کرده از شرک و گناه و آلودگی و رو کرده به سوی خدا رو، حالا ما با اینا چیکار کنیم؟ این فضا رو، این قاری رو که داره 6-7 نفر ولی خدا، اونم ولی عادی، خوشاتون رو باز کنید، ولی عادی خدا، این وقتی کسی هست که خودش ریاضت میکشه و تقوا پیشه میکنه و بنده صالح خدا میشه، این او ولی خداست. مثل که بنده و شما فرض کنید بریم در وادی اطاعت از خدا، آدم های خوبی بشیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، عقاید صالح داشته باشیم، بشیم ولی خدا. یه وقتی از خدای تعالی خودش برای خود ولی خاص خلق میکنه، مثل انبیا و سفرا فرق کرد، من بشم دوست خدا یا خدا خودش برای خودش ولی بیافریند. پیغمبر خلق شده، امام معصوم خلق بکنه، اگر بنابشه اون 4-5 نفری که به طور عادی راه خدا رو طی کردن بشن انسانهای مقدس و انسانهای آسمانی و ملکوتی عنوان پیدا کنه که خلق الله باید برن به زیارتشون و تکریمشون بکنن، اون کسی که پوست و گوشت و استخوانش از عالم بالاست، فقط صورت ظاهرش به شکل بشر در باطن حقیقت ملکوتی هست، اون کسی که خلق اول این عالمه، اون کسی که به تعبیر ما روح و جسم و ظاهر و باطنش همش بالا هست، او رو چقدر باید اکرامش کرد؟ این هر عاقلی میفهمه اگه اندیشه داشته باشه. بعد میگه اصحاب کهف نشستن، افراد خلق الله وقتی اینا رفتن دیدن این 7-8 نفر همه اینجا دراز کش افتادن و از دنیا رفتن، گفتن حالا چیکار کنیم این فضا رو؟ شور کردن، با همدیگه گفتگو کردن چیکار کنیم این قار رو. یه عده‌ای گفتن همین سنگا رو بشینید و گچ بگیرید و همینجا بشه قبر اینا، قبر اینا بشه. خب مردن داخل غار، مردن و جنازه‌شون هم دست نزنید و همین در غار رو ببندید، اینجا میشه مقبره اینا. یه معنا قرآن میفرماید. یه عده دیگری گفتن و قال، قرآن میفرماید و قال الذین غلبوا علی امرهم، آیه کریم است که اول منبر خوندم، لناقم بل قالبنو علیهم بنیانن. خب بوشاتون رو باز کنید. یه دسته ای گفتن نه، این که در قارو ببندیم و عرض کنم که دیگه اینجا بشه مقبره اینا کافی نیست، قالبنو علیهم بنیانن، ما بیاییم بالای سر قبر اینا ساختمون سازی بکنیم و لنت تخزن علیهم. این قرآن مسجدا، این قرآن وهابیه چی میگه؟ میگه اگر شما بری کنار قبر شرک باللهه، کنار قبر نماز بخونی شرک باللهه، حرامه. قبر اگر به اندازه یه 4 انگشت بیشتر بالاتر بیاد حرامه، بزن خرابش کن. اونجور میگه و قرآن داره خبر میده، میگه وقتی اصحاب کهف برای بار دوم از دنیا رفتن بنا شد شور کنند، یه دسته گفتن همینجا قبر و غار رو به همین حالت طبیعی بگذارید، سنگ بذارید، درش ببندید، اینجا بشه قبر اینا، کافیه. یعنی چی؟ یعنی مثل بقیه مردم با اینا برخورد کنید، امتیاز نمیخواد براشون قائل بشید. مردن داخل این غار، مردن، دست به بدنشون هم نزنین و لازم هم نیبدن و بیارین و تشییع جنازه کنین و گریه کنید، این کارها رو نمیخواد بکنید، تعظیم نکنید، همین اندازه دهنه یه غار رو ببندید، اینجا بشه قبر اینا، خداحافظ شما. یه دفعه یک تفکر و قرآن فرمود و قال الذین غلبوا علی امرهم، یه طایفه دیگه ای گفتن نه، ابنوا علیهم بنیانا، ساختمون بسازید. بعدم میگه لنتخذن علیهم مسجدا، ساختمون بسازید بالای این قبور، اینجایی که در قبر این 5-6 نفر میشه، اینجا یه ساختمون بسازید. بعد این ساختمون به عنوان محل عبادت قرار بگیره. این اگر بدعت بود باید تنگش خدای تعالی تقطعه کنه، بگه این نظر باطله، کار بدی بوده کردن، همون قبر باید باشه، نباید اونجا مسجد بشه. سنیه میگه این زریح ساختن و گنبد و بارگاه درست کردن اینا رو شرک بالله. قرآن میگه نه خیر. تازه در یه آیه دیگری در سوره مبارکه نور، خدای تعالی وقتی آیه نور رو مطرح میکنه بعد دنبالش میفرماید که کما اینکه در فرماید فی بیوتن، در آیه کریمه الله نور السماوات والارض مثلا نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه، تا میرسه به آیه بعدش. اونجا باید فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال. نص قرآن در سوره نور، تو اون خانه هایی که ذوات مقدسه انوار متعره الهی قرار داره، اون خونه ها رو خدا اجازه داده از تشریعن. این اذنه اینجا معنی تشریعیه، نه معنای تکوینی. خدا اذن الله ان ترفع، یعنی خدا امر فرموده این جایی که حجت خدا در این بنا و ساختمون زندگی میکنه، اذن الله ان ترفع، خدا اجازه فرموده که ساختمان رفیع از کسی اشکال نکنه. چرا ولی سر قبر امام رضا گنبد به این ارتفاع درست میکنه؟ خدا تو قرآن داره میگه، اینم قرآنه، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد میفرماید در آیه یسبح له فیها، و چرا باید ساختمون ساخته بشه؟ تو سوره کهف چی میگه؟ میگه لنتخذن علیهم چی مسجدا. مسجد چکار میکنه آدم؟ مسجد جای سجده است، مسجد جای نمازه. میگه بالای قبر اصحاب کهف ساختمون بسازین و اون ساختمون رو مسجد قرار بدید. ولی شما اگه دقت کرده باشید کنار همه مشاهد مشرفه اهل بیت هم کنار حرم بالا سر و مسجد قرار میدن. حرم حضرت رضا صلوات الله علیه اون قسمت بالا سر حضرت مسجده، همین فاطمه معصومه قسمت بالا سر شیاقا، من میگی مسجد بالا سر، مسجد این دستور قرآنی داره. و او عمری وحابی رو انادی که با اهل بیت عصمت و طهارت داره میگه اینا شرک بالله، یالا بزن خراب کن. از اون طرف ما وقتی میاییم در باب احترام مؤمن به روایات وقتی آدم مراجعه میکنه میگه مؤمن زندش محترم، مردش محترم. وقتی زندش آدمی که مؤمنه وقتی زنده است حریم خانه او محترم است. برید به سالها مراجعه کنید، شما حق داری سطل آشغال و خاک روبت رو ببری پشت در خونه یک مؤمنی خالی کنی از باب اهانت؟ همه فقها میگن حرامه. حق داری بری پشت در خانه یک مؤمنی ولو باش اختلاف شخصی داری، بنده با شما اختلاف شخصی دارم، حق دارم بیام پشت در خانه شما فرض کنید کثافت به در و دیوار خواهد. میگن حرامه. ای آقا دلم میخواد این آجر رو کثیفش بکن، میگن حرامه. چرا حرامه؟ حریم مؤمن محترمه، خانه ای که مؤمن در او زندگی میکنه مورد احترام شرعه. زنده باشه خانهش مورد احترامه، اگه از دنیا رفت خانه ابدیش که قبر باشه اونجا حریم به احترام مؤمن پیدا میکنه. نه دستورات اسلامه، دستورات اسلامه. ولی زد تو روایات چرا پس اون روایاتی که وهابی ها بهش تمسک میکنن که پیغمبر فرموده قبرها رو خراب کنید و کنار قبرها نماز نخونید، اینا چی چیه؟ اینا مال زمان اول بعثت پیغمبر بوده، چون قبل از اسلام یه طایفه از مشرکین پرستش قبور میکردن. شما اینجا نشستید، خیلی از شما هم اصلا تخصص علوم اسلامی ندارید، شما رو به وجدانتون، شما که قومی هستید این همه حرم حضرت معصومه به زیارت فاطمه معصومه رفتید، وقتی ذریح رو داری میبوسی داری فاطمه معصومه رو پرستش میکنی؟ ها؟ میپرستی حضرت معصومه رو؟ وقتی ذریح رو در آغوش میگیری داری به حضرت معصومه رو پرستش میکنی؟ او معبود شماست یا نه به عنوان اینکه پاره تن دختر پیغمبر است و دختر حضرت موسی بن جعفر است و فرزند فاطمه صدیق است و نوه پیغمبر خداست و اینجا دفن شده، اون قبر رو به عنوان اینکه متصل به بدن این بزرگواره از این جهت داری میبوسی؟ کدوم یکی از ما قبر امام رضا رو پرستش کردیم که تهمت به ما میزنن نامردا میگن شیعه ها قبر پرستن؟ ما قبر نمیپرستیم، امام پرستن، ما امام نمیپرستیم. ما ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام رو مخلوقون، مربوبون. منتها چه جور مخلوقی؟ خدا همه جور مخلوق داره. بهترین مخلوقات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. به چه دلیل بهترین مخلوقاتن؟ به دلیل قرآن. اونا بهترین مخلوقاتن، اقرب خلائق الالله ذوات مقدسه معصومینن، چون مقربترینن و چون بهترینن ما به وسیله این ذوات مقدسه که مقرب اندالهان به خدا تقرب میجوییم که به خدا نزدیک بشیم. اینکه قرآن هم اشاره میکنه، نمونه هاشم تو قرآن پره، الا اینکه شما موظفی بری با معارف قرآن آشنا بشی تا از شبهات وهابیا متأثر نشی. خدا تو قرآن میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. این قرآن پیغمبر ما، اون کسانی که با تو پیغمبر بیعت میکنن در حقیقت با خدا بیعت میکنن. پس بیعت با پیغمبر میشه بیعت با خدا. هست قرآنه، اگه بیعت با پیغمبر بیعت با خداست به طریق قرآن، اون وقت محبت به پیغمبرم محبت به خدا. دشمنی با پیغمبرم دشمنی با خداست، تو خود قرآن گفته. اتا یه در آیه دیگه میفرماید من یطع الرسول، هر کی از پیغمبر اطاعت بکنه فقد عطا الله. ببین خود قرآن داره میگه اگه اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست، بیعت با پیغمبر بیعت با خداست، اون وقت دوستی با پیغمبر دوستی با خدا نیست، دشمنی با پیغمبر دشمنی با خدا نیست، ایذای پیغمبر ایذای خدا نیست. تازه کنار آیات قرآن این همه روایات از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راجع به حضرت زهرا عمتون شنیدید، فاطمه تو بزعتون منی، چقدر شنیدید تو ایام فاطمیه. بعد میفرماید من احبها فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله، من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله، من سبها فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله، من وصلها فقد وصلنی، هر کی به این فاطمه فحش بده به من فحش داده و هر کی به من فحش بده خدا رو فحش. این تری سری و این روایاتی که دارم اشاره میکنم این روایاتی نیست که فقط علمای شیعه نقل کرده باشن. پس دوستی با اهل بیت دوستی با خداست، دشمنی با اهل بیت دشمنی با خداست. حالا اگر کسی بره خانه کسی رو خراب کنه، بزنه خونه جو زرش خراب کنه، این دوستی یا دشمنیه؟ عرف چی میگه؟ بشر چی میگه؟ دشمنی کرد، خانه جو خراب کرد، توهین بهش کرد. اگر کسی بره قبر کسی رو خراب کنه. حالا باز اگه یه مقداری دایره رو آدم دقت بیشتری بکنه وسیع تره، چون کل افراد دنیا هم از این که مسلمون باشن یا غیر مسلمون، هیچ فکره بشری اجازه نمیده قبر یک انسانی که از دنیا رفته رو خراب کنه. به همین دلیل شما پاتو بذار تو این کشور روسیه، کشوری که سالیان متوالی اینا به تعبیر ما کمونیست بودن، در همون دورانی هم که کمونیست بودن نسبت به سربازایی رو که تو جنگ ها کشته شده بودن، کمونیستی که اصلا عقیده به عالم بعد از مرگ نداره، میگه همه زندگی همین دنیاست، ماتریالیست ماده پرسته، میگه همه حقیقت زندگی همین دنیاست، یعنی وقتی آدم از دنیا رفت نابود است، نابود مطلق میدونه. همون کسی که تفکر ماتریالیستی داره نسبت به سربازانی رو که تو جنگ های کشور شوروی سابق و روسیه فعلی اینا کشته میشدن براشون قبر درست میکرد و این قبر ها مورد احترام مادیگراها و ماتریالیستا بود. اونایی که من برزخ رو قبول ندارن، آخرت رو قبول ندارن، مبدا و معاد رو قبول ندارن، اونا نسبت به قبور حریم قائل میشن. اون وقت این بیشرفایی که لاف اسلام و قرآن و توحید میزنن میگن هم مبدا رو قبول داریم هم معاد رو قبول داریم، بعد به راحتی میگه بریزید قبر، من قبر نه قبر آدم عادی رو بزنید، قبر امام معصومی رو که اگر حالا تو به عنوان امامم توی عمری وهابی قبولش نکردی، بلا شک حضرت زین العابدین و حضرت حسن مجتبی و ائمه بقی بلا شک فرزندان پیغمبر که بودن بی غیرتا، ذریه پیغمبر که بودن، که آیا پیغمبر نفرمودن که عرض میکنم اکرام ذریه من اکرام منه؟ پیغمبر در اون خطابه معروف فرمود المرء کمان که از زهرا در خطبه فدکیه احتجاج کرد، فرمود آیا پدرم نفرموده بود المرء یحفظ فی ولده؟ گاهی وقتا شما میخوای یک کسی رو، بابایه رو میخوای احترام کنی، بابایه در دسترس شما نیست، فرزندش رو احترام میکنی، میگیم پسر فلانیه، به احترام این که پسر فلانیه میخوای احترام کنی بابا رو، بچهش رو احترام میکنی، ذریهش رو احترام میکنی. اینا چیزایی نیست که ما فقط بگیم یه فرقه خاص، یه مذهب خاص، یه نهله خاص. اینایی که وهابیت داره باش مقابله میکنه، اینا با فطرتهای بشری داره مقابله میکنه. دعوا با مکتب فقط نیست. و چرا اینقدر عناد؟ وقت بریزن قبرستون بقیه رو، حتی تا تاریخ آدم مراجعه میکنه، اول قصد داشتن قبر پیغمبر رو خراب کنن، کما اینکه تمام آثار پیغمبر رو در مکه و مدینه از بین بردن. یه خانه ای در مکه که در بعضی روایات داره که اینجا محل ولادت رسول خدا بود، اون خانه ای رو که پیغمبر در اونجا هم دادن خرابش کردن. شما اونایی که مدینه فرض کنید قدیم رو دیده بودن، در اون سالهای قدیم و تو کتابهای تاریخ نوشتن بسیاری از اماکن رو همه رو از بین بردن. تهشه که آدم نگاه میکنه میبینه یک انگیزه داره، هر کجا که آثاری از آثار پیغمبر باشه، هر چقدر کمرنگ هم باشه، میگه بزن خرابش کن. پس دعوا سر فرقه شیعه و سنی و وهابی و شیعه نید، دعوا سر اصل مدرسه اسلامه که اساسا اسلام باید محو بشه. شما اگر کربلا رو فرض کنید، مثال میزنم و عرضم تموم شد، کربلا رو اگر اون روزی که امام حسین کشتن و اگر فرض کنید بعد از دفن حضرت زین العابدین علامت، حتی تو حدیث هم داره، امام حسین وقتی وارد زمین کربلا شدن، زمین کربلا رو خریدن، 4 فرسخ در 4 فرسخش رو حضرت خریدن به 60,000 دینار. بعد حضرت وقتی خریدن، مالکایی رو که به حضرت فروخته بودن این اراضی رو، منطقه کربلا رو فروختن به حضرت، حضرت اینا رو احضار کرد، گفت زمین این پول زمین، این مقدار مساحت مال من شد، من شدم مالک زمین. خب من 8 روز دیگه بیشتر اینجا نمیمونم، اینجا کشته میشم، من در این زمین دفن میشم، زن و بچه منم که مالک این زمینن به ارث، اینا رو هم به زور و اسارت از اینجا میبرن، بعدم کسی از اهل ما نمیاد اینجا ساکن بشه، اینم بیابونه. شما این زمینی که من 60,000 دینار به شما خریدم، این مقدار زمینو شما میتونید روی این زمین زراعت بکنید، کشت و کار داشته باشید، استفاده ببرید از زمین، ولی زمین مال منه. در ازای منفعتی که از زمینی رو که فروختید میبرید، زراعت میکنید، خانه میسازید، 3 تا شرط با شما میبندم تا این استفاده ها بر شما جایز و حلال باشه. شرط از این مکتوب نوشتن، تاریخ هم نوشته. شرط اول اینه که وقتی من از دنیا رفتم و اینجا دفن شدم، هر کس از هر کجای عالم به قصد زیارت من اومد به این سرزمین، او رو 3 شبانه روز پذیرایی کنید. نوشتن تو کتابا. و دوم، هر کسی که به زیارت من قریب میاد، او رو دلالتش کنید به قبر من. دلالت کنید یعنی قبر من رو نگه دارید. یعنی قبر خود حضرت زین العابدین، مخصوصا رو قبر حضرت سید الشهدا، این که حضرت تو روزه ها که گاهی میگم روزه که گوش میکنید، با دقت گوش کن که این روزه خون چی داره میخونه. نوشتن زین العابدین صلوات الله علیه وقتی دفن کرد بدن مطهر پدر رو، لحد رو گذاشت و امام از قبر امام حسین اومدن بیرون، خاک کریختن، همتون شنیدین، حضرت آب ریختن بالای، عرض میکنم که این قبر مطهر، بعد وقتی گل شد با انگشت مبارکشون حضرت نوشتن هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. نوشتن. و چرا نوشتی؟ وهابیه میگه اصلا اثری باقی نگذار، دفنش کردی بذار و برو، تموم شد، سنگم نمیخواد بذاری بالاش که ندونی کجاست، تموم شد. اون تفکر، تفکر شیعی، تفکر اسلامی و بشری و انسانیه، اون مکتب یا این مکتب که میگه وقتی از دار دنیا رفت قبرش هم محترمه، یادش هم محترمه. نظر شما همونطوری که حق نداری زنده ها رو غیبتشون بکنی، غیبت مرده هم حق نداری. تازه غیبت مرده جرمش آکده، چون از دنیا رفته، حق نداری ازش غیبت. ای آقا حالا که مرده دیگه تموم شده که تو اجتماع که حق نداری غیبت بکنی، پس با مردن احترامات و حریم افراد از بین نمیره. ولی اونا وقتی سنبه یه پرزور داشتن هر غلطی دلشون خواست کردن، اون وقت ریختن قبرستان بقی رو با خاک یکسان کردن. کربلای معلار هم حمله کردن. در کربلا وقتی آدم تاریخ کربلا در هجوم وهابیان واقعا بفتن گیره، نوشتن 18,000 نفر رو در یک روز تو کربلا قربونی کردن. توانی کرده بودن به استاندار کربلا سربازایی که داخل شهر باید حفاظت کنن از شهر، اینا رو به عنوان تمرین نظامی از کربلا فرستاده بودن محمودیه نزدیک بغداد. شهر خالی از به تعبیر ما سرباز نظامی بود. یک دفعه لشکر وهابیا ریختن، انقدر از زن و بچه شیعه تو کربلا کشتن که نوشتن، تاریخ گزارش داده، تو کوچه های کربلا جنازه ها رو زمین و کسی میخواست راه بره همش خون بود و جنازه. بعدم ریختن حرم امام حسین آتش زدن، قبر مطهر حضرت رو، زری مطهر حضرت رو شکوندن، تمام طلاهای قیمتی اونچه را که سلاطین و ملوک هدیه کرده بودن به حرم مطهر امام حسین، این دینیه که اینا دارن. و البته دقت بکنید حالا تو این سنوات اخیره یه دستای ملموزی خیلی اصرار داره هی بگه فقط این قصه مال آل سعوده، یا هی میگه فقط وهابیته. ولی اینو با توجه داشته باشی، وهابیت بستر پیدایش و رشدش تسننه. همون که اشاره کردم اول کسی که به پیغمبر ایراد و اعتراض کرد چرا برای بچه 18 سال انقدر گریه میکنی، شخص عمر بن الخطابه. وقتی برای ابراهیم پسر رسول خدا گریه میکرد گفت یعنی چه تو انقدر برای پسر بچه، من 11 تا دختر رو به دست خودم زنده به گور کردم ککم نزد، شما برای یه پسر بچه انقدر گریه میکنی. حتی در یه روایتی دیدم عمر نوشتن یک کسی یک خانومی بچه جوانش از دنیا رفته بود در زمان خلافت عمر، زنه برای بچهش گریه میکرد، بالا سر قبر بچهش نشیون میکرد. نوشتن عمر تازیانه رو برداشت اونقدر به پهلوی این زن زد که تو چرا گریه میکنی برای بچهت؟ این فکره وهابیت هسته مرکزیش از کله عمر ابن الخطاب میجوشه. حالا درسته امروز ما سوژمون ننی وقتی میخوام تعبیر کنیم همه عنوان هول میدیم بیدیم سر گردن وهابیت، ولی وهابیت تو کدوم بستر پیدا شده؟ بسترش بستر سنیاس. اون وقت جریان تکفیر و داعش و سپاه صحابه و بعدی گرفتاریایی که تو این سنوات اخیره در دنیا رخ داده، این سوریه، این عراق، این پاکستان، این افغانستان که داری شما میبینی، اینا همه از اون دیگیه که عمر ابن الخطاب تفکراتش تو اون دیگ به جوش آمده. اینی که مدرسه اهل بیت انقدر اصرار داره که اون رأس سران زلالت و فتنه و انحراف و شناسایی کنید، اینی که تو مدرسه زیارت عاشورا زیر زبونتون حب هر روزه زیارت عاشورا گذاشته، هر روز و هر شب حضرت باقر فرمود هر روز امام حسین به زیارت عاشورا زیارت کن و این جملاتو بگو، بگو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تا. اون اولی ها رو یادت نره، اول کسی که فکره یه حد مقبور، اون کسی که میگه هیزم بیارید و آتش بزنید و آتش میزنم این خانه را، این عبارتی که ابن ابوالحدید سنی در شرحش تصریح کرده گفت بله لأحرقن الدار، این عبارت عمر بن الخطاب که اقد الفرید سنی هم میگه، ابن ابوالحدید عمری هم میگه، میگه والله لئن لم یخرج علی ابن ابی طالب، به خدا سوگند اگر امیر البتعبیر بنده اگر علی ابن ابی طالب از خانه بیرون نیاد و بیعت نکنه بر خلافت اولی، هر آینه لأحرقن الدار بمن فیها، فکره رو ببین، این فقط عمر هم اگر باشه، عمر هم میگه همین الان اگه عمر زنده بشه قرآن هم خبر داده، ولو ردو لعادو لما نهو عنه. شما خیال نکنه اگه عمر الان برگرده دنیا آدم خوبی میشه، توبه میکنه، قرآن پیش پیش گفته. اگه برگرده همون بستر براش فراهم بشه، باز فاطمه را میزند. شمر اگه دوباره برگرده، باز حسین ابن علی رو خواهد کشت. به همین جهته که اینا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خلود به همین جهته، حاضر نیست دست از مسیر باطل خودش برداره. ولذا تفکرات وهابیت که در بستر تسنن پیدا شده رو شما جوانا اقلن زندگی نامه محمد ابن عبدالوهاب رو بخونید. حالا من نمیدونم این کتاب الان این صلوات سابق 30-40 سال پیش بود، نمیدونم هست، اگه تحقیق بکنید یک کتابی هست درباره اون مستر همفر که معروف جاسوس انگلیسیه که اساس پیدایش تفکرات محمد ابن عبدالوهاب اونه، اونجاست. تشیع اصیل رو قدرش رو بدونید، کار با آخون جماعت و ملا جماعت نداشته باش، امیرالمومنین رو بچه هست. از آخوندی وقتی کجی میبینی یا ناراستی میبینی یا خلاصه خلاف دین میبینی، شما از اهل بیت نباید بکنی، از نماز نباید فاصله بگیری، آخونده رو خداحافظی کن باش. از اهل بیت اسم بطارت و از مبانی دین و از مکتب که نباید فاصله گرفت. خدایا با آبروی امیرالمومنین و با آبروی فرزندان معصوم و مظلومش، به خصوص این چهار امام معصومی که هم در زمان حیات خیلی مظلوم بودن و هم بعد از شهادتشون قبر مطهرشون نزدیک به یک قرنه که خراب شده و با خاک یکسان برابره، به مظلومیت امیرالمومنین و فرزندان طاهرینش، شیعه رو به فرج ولیت صاحب العصر و زمان از غربت و تنهایی و مظلومیت نجات عنایت بفرما. خب شب شنبه و روزم روز جمعه و توسل به صحافت مقدس صاحب شمشیر مهدی اهل بیت داشته باشین، تام آقاتون نیاد دردی دوا نخواهد شد. مطمئنن تا امام زمان نیاد، گمان که توی بسیاری از تشرفات صحیح هم حضرت فرمودن دردی دوا نمیشه. این بیاد و اون بره، این نظام عوض بشه، اون نظام عوض بشه، ترامپ بره، این درست نخواهد شد. اونی که مصلح حقیقیه و خدا وعده اصلاح و انتقام داده، اون دست با کفایت مهدی اهل بیت، خدایا به سوز دل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، دیگه امر فرجشو بر شیعانش نزدیک بفرما. اون مرحوم آقای امری رو شما ندیده بودین، من سال 85 که آخرین سفر حجم بود مشرف بودم تمتع، یه نهاری مهمان مرحوم امری بودیم، اول عالم مدینه که ایشون یادشه، جوان بود اون وقت، چون وقتی فوت کرد بالای 100 خورده ای سنش بود، رضوان خدا، اول عالم شیعه مدینه بود، حالا پسرش هست. وقت اون عجیب مسالبی نقل میکرد، گفت اون شبی که بنا شد قبور ائمه بقیه رو خراب بکنن، علمای شیعه نشستن فکر کردن، اونا گفته بودن، خواستن علمای شیعه رو اون وهابیای ملعون، گفتن یا خودتون خراب کنید یا ما خراب کنیم، ولی خرابیش قطعیه. اینا نشستن، این مرحوم امری نقل میکرد، میگفت شور کردن که حالا بدیم اونا خراب کنن یا خودمون خراب کنیم. بعد از شور و مشورت گفتن اگه اونا خراب کنن هیچ اثری دیگه باقی نمیمونه، لااقل خودمون به دست خودمون خراب کنیم. و چقدر سخت برای بچه شیعه بخواد کلنگ برداره بزنه دیوار حرم امام معصوم، خودمون میزنیم خراب میکنیم، لااقل حدود قبر محفوظ بشه که شاید روزی فرج بشه، محدوده قبر از بین نرفته. که الان میبینین چهار تا قبر هست و سنگرده شیعه ها به دست، حتی اون دیوارهایی که اگر دقت کرده باشین تو عکس قبرستانه بقیه پایه های حرمه، پایه های حرمه. چقدر برای بچه شیعه سخته. و لذا همه ساله باید این هشت شوال باید بزرگ داشته، شاید کمپین جهانی درست بشه، بتونه بچه شیعه حرکت کلی جهانی درست بشه در راستای اینکه اون قبور بالاخره باید ساخته بشه. بلا شک همونطور که سامراء مقدس ساخته شده. و این بیشرف ها رو سعی کنید جوانای مکتبی و مذهبی و بچشی های با غیرت سعی کنید از دل فکری و وهابیت رو بشناسید. تو قم من خبرهای دقیق دارم و چند تا جریان فکری در قم داره رسوخ میکنه. یکی مسیحیت تو قم خبر دارم، یکی بهاییت، یکی وهابیت، یکی صوفیگری، بچه شیعه ها به داد تشیع برسید. برادر مداح محترمی که توفیق نوکری اهل بیت دارید، بترسید از خدای تعالی، تو خوندناتون تمام شعائر صوفیه رو ترکش بکنید، نخونید تو شعراتون شعرهایی که مبانی تصوف درش ترویج میشه، از می و می پرستی و لب و خال و خط و ابرو از این فضاها بیاید بیرون، به روشی که اهل بیت دوست دارن شعائر شیعه رو احیا بکنید. این بلنگویی که الان دست منه و 10 دقیقه بعد از منم یه آقای مدعی محترم میخواد افاضه بکنه، هم به دست من این تریبون امانت اهل بیته و فرد و باد پاسخشو بدم که آیا درست امانت داری کردم. همون برادر مدعی که میخواد 4 بیت شعر بخونه، هر دومون قیامت مورد سوال و جواب قرار خواهیم گرفت. بلا شک از ما میپرسه این امانت خوب حفظ کردی یا نه، و حفظ این امانت توسط من و امثال من این است که بالای این منبر غیر از قرآن و حدیث چیزی ترویج نشه. حفظ همین امانت توسط اون مداح خواننده محترم و نوکران اهل بیت این است که بالای این منبر و پشت این تریبون چیزی غیر از فرهنگ آل الله ترویج نشه. من وظیفم گفتن بود، دارید میبینید که به چه شکلهای مرموزی دارن تو بدنه هیئتی ها و جلسات مذهبی رسوخ میکنن و رسوخ هم کردن. این اختلافاتی که تو بعضی بچه هیئتی ها درست میشه ریشش مال اون اختلافات فکری غلطیه که نفوذ میکنه. واظب باشید، وهابیت داره کار میکنه، بهائیت تو همین قم داره کار میکنه، مسیحیت به من خبر دادن تو همین شهر قوم شما کلیساهای خونگی هست، تو همه کوچه پس کوچه هایی که ما مسلمان ها زندگی میکنیم. چرا آدم باید خواب باشه؟ شما اگه تاریخ فلسطین مطالعه کرده باشید، این که امروز به اشغال صهیونیست در آمده، اول که روز اول با جنگ نیمدن جلو، که آروم آروم اومدن خونه خریدن، محل خریدن، کم 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 شدن شهروند، خریدم خریدم خریدم، یه دفعه گرفتم کل کشور رو. اینجوری میشه ها. اگر رو مبانی اعتقادی تشیع تمرکز نداشته باشید و رو اصول تشیع محکم نباشید، آروم آروم کرختون میکنن، توهیتون میکنن از عقاید حقه. اون وقت یه دفعه میبینید دیگه قومی برات نمونده. آی قومی که تو قم زندگی میکنی، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پنگیر و خواه ملال. عرضم تمام. شب شنبس یه سلامی عرض کنیم به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه. السلام علیک یا عین الحیات و یا سفینت النجات يا رحمة الله الواسعة من آمد بخانتي صاحب كرم يا ابن الحسن دارم امید بر تو و بر دیده ترم هیهات اگر دمی ز در خانت روم، این گونه یاد داد مرا باب و مادرم.
آقای من هزا یوم الجمعه، امروز روز جمعه بوده و هو یومک، روز جمعه روز شماست، المتوقع فی ظهورک، روز فرج شماست، شیعه شما منتظر آمدن شماست، تا شما نیای قربت شیعه پایان نداره، تا شما نیای شیعه هر صبح و شام فریاد میزنه این طالب به زحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب به دم المقتول به کربلا، شما نیای برد زبان این الحسن و این الحسین، این الحسن و این ابناء الحسین، تو دعای ندبه امام صادق روزه همه اهل بیت و ضراری پیغمبر رو خونده، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، صالحون بعد صالح، تا میگه به این فقرات میرزه، این الزبیل و بعد الزبیل، این الخیارت و بعد الخیاره، میگه میگه بعد از اون همه مرضی خانی تو قالب دعای ندبه، بعد میگه این معز الاولیا، آقا مقابل چشم شما قبر حجت خدا خراب شد، خدا به داد دل اون بچه شیعه برسه که به دست خودش مجبور باشه قبر امامشو خراب کرده، چه دل پرخونی دار، تمام این مظالم از کجا شروع شده؟ از اون جایی که گفت برید هیزم بیاری، من این خاله رو با اهلش آتش بزنم. یه عبارتی رو مرحوم ملا آقا اون فقیه بزرگ نوشته، نوشته دور تا دور خانه امیر المؤمنین پر از هیزم شده، چهار طرف خانه رو به آتش کشیدن، میانه این خانه فاطمه مظلومه، علی مظلوم، حسن و حسین مظلومه، از اون جا نشد گرفت خرابی قبور امه طاهرین بقی، دست بر نداشتن فاطمه رو بین دستان قرار داد، باز کفایت بزنده گرد، ناموس خدا رو به کوچه کشیدن، زیر دست و پا قرارش داد، 300 نفر رجال همه یک صدا فاطمه رو می زدن، تا جایی که عمر صدا زد خنفوز بده تازیانه رو خودم بزنم، بسنده به همین مقدار نشد، عمر روز بعد دفن گفت والله لنم بشن لحاظه القبور، تمام این قبرها رو میرم نبش قبر میگنم، خراب میکنم تا بدن فاطمه رو درارم، ببین تمام برمیگرده به فکر و عمل دومی الامر، اینجاست که شیعه باید بر اساس تبرع حقیقت دینش رو متمرکز کن، دست بر نداشتن، کربلا هم حسین ما رو تنها گیر آوردن، که امام زمان روزه میخوانه. السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام بر اون بدنهای پاره پاره و تکه تکه شده. السلام علی البدن الزلیم، السلام على الجيب الخبيب، السلام على الذغر المغروء بالقبيب. دست برداشتن لا بالله، بعد از اون که سر از بدن جدا شد دستور داد ده نفر از وار و نهل تازه بزن. ای حسین